من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در محضر آیه 223 سوره بقره بودیم که آیه شریفه که بابی رو باز کردن به روی ما که انشالله این باب رو مفتوح نگه داریم و دنبال تحقیقات این نظام تشریع و تکوین و مباحثی که مرتبط با این هاست و نحوه تمثیلاتی که خدای تبارک و تعالی به کار برده به خصوص نسبت به این موضوعی که یه موضوع مبتلابه و کاربردی و تاثیرگذار به خصوص تو نظام امروزی که نسبت برخورد با زن انقدر در حد متفاوته این رو ایشالله پیگیریش رو دوستان داشته باشن تا ایشالله به ثمر نهایی برسد. ما تو با این تا این مقدار بیشتر نمیتونستیم در مورد این آیه تا همین مقدار توقف داشته باشیم، هرچند ایشالله توی بحث جامعی در بحث زن ایشالله این بحث رو یه جایی به ثمر بیشتر مجموعی خواهیم رساند و یک نموداری از بحث زن رو ایشالله که شامل و جامع تر باشه که اینها گوشه های از اون باشه رو انشاءالله ارائه خواهیم داد بعد از این، منتها تو جای خودش که ایشون هم مدتی بعد به این بیشتر میپردازه. بله
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 اینکه شما دیروز فرمودید که حتما باید اجازه زن باشه،
بله
اگر اجازه زن بود مطلب میگفت، ولی چون لفظ هست برای بدرفشانی و درخته برای فرزند باید اجازه زن باشه.
حالا عرض کردم
بدون فرزند اجازه لازم نیست.
حالا اجازه لازم نیست به این عنوان که ببینید باید رضایت اون به این نحو باشد که مثل زمینی که وقتی میخوان نزدیکش بشن چه بذری رو میخوان بکارن، باید اون اجازه بده. زمین باید اجازه بده، تو هر زمینی هر چیزی که نمیشه کاشت میشه، نه تو هر زمینی هر چیزی نمیشه، یعنی هر جوری نمیشه از این زمین برداشت کرد، یعنی خود این برداشت هر جوری نه فقط فرزند، این مطلق نیست زمین برای هر برداشتی. یه موقع یه کسی میخواد بره برای یک بحث در حقیقت تفریح فقط جایی رو آباد کنه، این زمین باید کشش این رو داشته باشه، یه جایی نه میخواد برای محصول و نتاج و ثمره اینجا رو در حقیقت، خب اونم باید کشش این هم باشه. هر کدوم از اینها طوری در حقیقت اذن زمین، یعنی همین این در اونجا در زن هم اذن ورودی که او بدهد و رضایی که او داشته باشد مال این است که ممکن است زن مریض باشد.
آبادی میخواد نگی که فقط مطلق ورود
میده. عرض کردم که مطلق ورود به شرط اجازه است به این عنوان که ممکن است زن مریض باشد. مرد نمیتونه بگه من تو مریضم باشی میخوام ورود داشته باشم، بچه نمیخوام ولی ورود میخوام داشته باشم، او آزار میبیند، به قیمت آزار او تمام می شود. نمیشه که مرد بگه من میخوام مطلق خواستن من و تو باید در هر صورتی حتی اگر مریضی حتی اگر به ضرر تو تمام می شود با راضی باشی. جان نه نه دارم عرض، من کلام مرحوم علامه رو دارم عرض میکنم، کلامی که استفاده که مرحوم علامه کرده دارم عرض میکنم که فتح و هرسکم، این هرس آمدن بر هرس، یه موقع هست برای نتاج و محصول است، یه موقع برای برداشت است، یه موقع برای مثلا هر چیزی که تو این زمین میخواید بود، باید این زمین آمادگی برای اون کار داشته باشه، برای تفریح باید هر چیزی رو باید آمادگی. اگر قبلش آمادگی نباشد، هر چیزی که حتی فرزند یکی از اونها میشود، این اذن نیست. لذا این رابطه، رابطه دو طرفه است، یک طرفه نیست. اگر اونجور که شما معنا میکنید رابطه یک طرفه است، یعنی یه طرفه، طرف دیگری در کار نیست، یک طرفه در کار و او در حقیقت تابعیت محض به عنوانی که طرف حساب نشود در او دخیل است. اگر بگید فقط عنوان ثانوی است، یعنی نه او تابعیت، این گونه نیست. امر شده به او که آماده باشد دائما. این امر به او یعنی تو شخصی هستی، تو هم طرف هستی، ولی به تو امر شده که آماده باش دائما. این امر شده به او که آماده باش دائما. این امر به او که شده آماده باش دائما، خودش نشون میده که اون چی هستش؟ او قابل خطاب است تو این مسئله. و الهی قابل خطاب نبود تو این مسئله، خطاب نمیشد به مرد و تو برو، کاری به اون نداشت. همین که به او میگه تو وظیفت وجوب است، تکلیف است، پس میتونه تخطی بکند از این، پس میتواند در حقیقت این رو اطاعت نکند. اگر امر اطاعت محقق میشود، خودش با خطاب و تکلیف است، یعنی خودش رو آماده میکند برای این ارتباط، هرچند بچه نخواد، هرچند بچه نخواد باشد. پس خود نفس خطاب که به زن آمده یعنی چی؟ نفس خطاب، تکلیف که آمده یعنی چی؟ یعنی تو اختیار داری در این مسئله، منتها من به عنوان رب به تو میگم تو خودتو آماده کن برای این کار، وجوب دارد، درسته؟ پس خطاب تعلق میگیرد، یک طرفه نیست که هیچ نقشی برای او نباشد، مطلقا تابعیت نه، اگرم تابع میشود به امر الهی تابع میشود، وقتی به امر الهی تابع میشود برای او عبادت هم هست. اینجا در حقیقت خطاب به مرده، یعنی خطاب به مرده، خطاب به زنش در حقیقت با هرسش آشکار میشود که کشتزار خودش یه حقیقتیست، کشتزار و زمین خودش یه حقیقت است، خودش برای خودش قواعدی دارد. این گونه نیستش که مرد بر کشاورز و مثلا کشاورز بر کشتزار هر گونه بخواد وارد بشود. اطلاق هم اگر استفاده میکنیم، اون زمین مرغوب است که این آمادگی دائم داشته باشد، کشاورز میتواند بهره ببرد. اگر این کشتزار آمادگی نداشته باشد، حارس و کشاورز نمیتونه بهره برداری بکنن. پس زن باید خودش رو آماده بکنن، باید برای این در حقیقت کشاورز و حارس خودش رو چیکار بکنن؟ آماده بکنن. و خطاب هم بهش شده که باید آماده بکنی. پس نشون میده که دو طرف دارد، در اینجا دو مسئله است. به مرد بهش میگه که فتو هرسکم اناشیتون، به زن میگوید آماده باش برای ورود. ببینید دو تا نگاه، هر دو حکم دارن. به این اگر اذن و اجازه و اباحه براش ایجاد می شود، برای او هم وجوب آمادگی ایجاد می شود. وجوب آمادگی او عبادت است، وجوب آمادگی او عبادت است، از این بالاتر است. به این میگه فتو هرسک و من ناشیتون، جواز است. به او میگه آماده باش، یعنی عبادت است، یعنی تو امر من رو اطاعت میکنی، نه اینکه بی اراده باشی. اخبار نیست، انشاء است. وقتی انشاء است، اطاعت به دنبالش میاد. وقتی اطاعت به دنبالش آمد، عبادت هست. پس اگر تو رابطه فتح و هرسکم انا شیطون به مرد این اذن داده میشود، در قبال این اذن به زن خطاب شده که واجب است آماده باشی.
فرمایشی که شما میفرمایید، من لفظ عربی که وقت نکردم نگاه کنم، خداوند مصطفی میتونست بگه آقا این زمینی است برای شما، هر وقت خواستید وارد بشید. بله، اون طرف هم زمین باید آمادگی داشته باشه که ما بریم در داخل اون زمین. ولی هر وقت فرمایش خداوند لفظ هرسه است و لفظ هست برای بدرفشانی یا کاشت درخت است. بدرفشانی یک ثمره ای هست که همون فرزند منظور اینجا. این لفظ هرس من ندارم، من یه بارو بررسی کردیم میکنم خداوند منظوری داشت که لفظ هرسه گفته. مطلق زمین هم میکنم آقای زمینی برای شما هر وقت خواستی بارد.
من شبه شما رو مقصود شما درست متوجه، مقصود شما این است که این فقط منحصر است در فرزند،
چون لفظ هرس رو کار برده خداوند.
بله، این در حقیقت اثر غالب است. دیروز اینو که قبلا عرض کردیم که این اثر غالب است. دیروز این همه مقدمه چینی که دیروز و پریروز این همه مقدمه چینی که خدای تبارک و تعالی برای این هرس چراغانی کرده، جشن گرفته. یعنی نگفته فقط بیایید و نس ابقا بشه و تمام برو، کار دیگه هم نشه باشه، لذت دیگه هم نبریا، حواست باشه فقط و فقط بعض رو بکار و برو برو پی کارت. نه این کارو نکرده که در وقتی میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، بعد در حقیقت حتی در شبهای ماه رمضان فلان و بیس همه اینا نشون میدهد که بله اون ابغای نو اثر غالب است و مقصود اساسی است، درسته؟ اما در این حال در کنار این مقصود اساسی برای خاطری که این لذیذ باشد، قابل در حقیقت اطاعت باشد، مردم فقط به قصد عبادت برای این کار چنگ نزنند. کسانی که دینم ندارن این خاصیت برشون منتفع بشود، مترتب بشود، حتی اونایی که خبر از دینم ندارن بقای نو محقق بشود، خب این همه در کنارش منافع قرار داده برای انسان و لذت ها قرار داده. و الا خلاصه لذت هم در اینجا چی میشد؟ میگو لذت هم در اینجا معنی ندارد. کشاورز مگه میره دانه میکاره صرف دانه کاشتن که لذت ندارد که؟ دانه میکاره تا پول در بیاره، صرف دانه کاشتن لذت نداره که، صرف رفتن به کشزارش که لذت براش نداره که، کار دیگه داره. نه، کشاورز لذت هم میبرد. دانه میکارد با یه صفایی، وقتی این دانه جوانه میزند فقط نگاهش نگاه مادی نیست و پول، اونم جزئشه، اونم اثر قالبشه، اما در این حال چقدر لذت دارد، چقدر صفا میکند، با او زندگی میکند. لذا اگر محصولش رو کسی بد باهاش کنار بیاد، بد برخور، ناراحت میشه. یعنی اینجوری نیستش که فقط پولشو گرفته باشه، اگه می دارن اسرافش میکنن، حرامش میکنن، قصه میخوره. این قالب کشاورزی اینجوریست. حالا اگر یه موقعی کسی نبینه کار نده، جدای از اونه، این قالب اینجوریست. اینجا هم همینجوریست. اینجا هم تو نگاه، نگاه کامله و از جمله اثر قالب در حرس چی هستش؟ لذا بلا فاصله دنبالش صریح‌تر از این که شما میفرمایید فما به قد مول انفسکم. این قدمو لانفسکم چی هستش؟ همون فرزند است که این در حقیقت آثار باقیه است که از این حرص محقق می شود که بقای در حقیقت عمل صالح است. من فکر کردم شما نکته دیگری بخواید بگید، منتها این نکته که بله خب ما هم تاکید داشتیم که حرص در حقیقت منظور ثمرات است، منظور در حقیقت اون دانه کاشتن است که خب بلافاصله قدمو لانفسکم هم که اصرار هم برش داشتیم، منتها انحصار بر این ندارد، همچنان که حرص انحصار بر این ندارد. تمام بقیه مسائل توش هست، ولی اثر غالب است، اثر نهایی است. بله، توجه در حقیقت نهایی به این است، این میخواد مترب. لذا گفتیم که خدای تبارک این همه لذتم قرار داده، این همه جشنم گرفته، ولی همه اینا رو برای چی گرفته؟ برای اون بقای نو گرفته، همش مال اون است. لذا میتونیم بگیم این اثر، اثر در حقیقت اختصاصی، البته میتونیم بگیم، میتونیم بگیم این اثر ویژه و تنها اثری است که خدای تعالی تو اینجا به عنوان بقا، خب بله میتونیم بگیم، اما تمام آثار دیگر هم خدا قرار داد برای این تا این محقق بشود. خب در بقیه بحث که در اینجا مونده فمحصل و معنی الآیه، درسته؟ دیگه اینجا تقریبا نکات گفته شده، یه تطبیقی انشاءالله میخواد. فمحصل و معنی الآیه ان نسبت النساء، ببینید نساء یعنی مطلق زنان، الالمجتمع الانسانی. ببینید یه موقع ما میگیم ماده نسبت به جسم، صورت نسبت به جسم، یه موقع میگیم ماده نسبت به صورت، صورت نسبت به ماده، یه موقع زن رو نسبت به مرد میسنجیم، مرد رو نسبت به زن، یه موقع میگیم زن نقشش در مجتمع انسانی، مرد نقشش در مجتمع انسان. مجتمع انسانی عام است، نه فقط مردان. لذا اینجا داره زن رو با مجتمع انسانی میسنجه. نقش زن، سلام علیکم، نقش زن در مجتمع انسانی چیه؟ فمحصل و معنی الآیه ان نسبت النساء الی المجتمع الانسانی، نه نسبت مردان، نسبت الحرس الی الانسان، مثل کشزار است برای انسان، برای مجتمع انسانی. کشزار نسبت به چی گرفته؟ به مجتمع انسانی. فکما ان الحرس یحتاج الیه لابقاء البذور، همچنان که حرس یحتاج الیه است، محتاج شده است در حقیقت به او، در حقیقت به اون حرس، لابقاء البذور، برای اینکه اون بذر باقی بماند. و الا اگر بذر باشد و کشتار نباشد چی هستش دیگه؟ اون نوع بقا پیدا نمی کند، اون دانه رشد براش محقق نمی شد. لإبقاء البذور و تحصیل ما یتقضا بهی من الزاد، همچنین اون ما یتقضا بهی من الزاد لحفظ الحیات و ابقاها باید باقی بماند، یعنی ادامه نسل. کذالک النساء یحتاج الیهن النوع، نه مرد، النوع النوع در حقیقت به زن احتیاج دارد. کذالک النساء یحتاج الیهن النوع فی بقاء الناس و دوام النوع، لان الله سبحانه جعل تکون الانسان و تصور تکون انسان رو خدا و تصور ماده انسان رو تصور مادتهی به صورتهی فی تباع ارحامهن، در طبیعت رحم ها این رو قرار داد که تکون نطفه و تصور این نطفه انسان که صورت پیدا کردنش، این صورت پیدا کردن و اون تکون که ابتداست و صورت پیدا کردن که ادامه دوران در حقیقت رشد است، این دوتا رو خدای تبارک و تعالی فی تباع ارحام هنه قرار داده، در تباع ارحام نسا قرار داده. ثم جعل طبیعت الرجال و فیهم بعض المادت الاصلیه، در طبیعت رجال که بعض ماده اصلیه که اون در حقیقت دانه کاشتن ابتدایی که بعض ماده اصلیه هست رو در او قرار داده، مائلتون منعتفتون الیه، نه در وجود او میل به سوی زن رو قرار داده که اگر این میل هم نبود، این کشش و جاذبه و لذت بین زن و مرد هم نبود، بهش میگفتن که شما این بقائنو محقق نمیشد، این همه جاذبه عشق و عاشقی خدا در عالم به پا کرده، این همه در حقیقت محبت و میل به پا کرده، این لذت ها همه برای این است که بقائنو چی بشود؟ محقق و تضمین بشود. یعنی این همه جشن و سرور گرفته خدا و همه فکر میکنن دارن در حقیقت کار خودشون رو میکنن، اما اگر یک کسی از بالا نگاه کنه کار در حقیقت خدا داره محقق میشه. کار خدا چیه داره محقق میشود؟ نقش الهیه، همین است که نو باقی بماند، اون نو داره باقی میشود. این همه قهر و غضب و میل و دعوا و مرافق و این همه در حقیقت جنگ و جدال سر زن محقق میشود و سر رقابت در این تصاحب ها محقق میشود، همه اجرت چی هستش؟ همه اجرت اون بقای نویست که باید محقق بشه. که خدا این ترتیب رو چیده در نظام مرد و زن، همه رو خلاصه به تعبیری داره بازی میده خلاصه تا این بقای نو به نحو احسن چی بشه؟ محقق بشود. هر کی خودش رو میبینه و نتایج جریان خودش رو فکر میکنه که خب ما بردیم، ما در حقیقت او میگه ما باخت، اما یه کار در حقیقت عمومی است، خدا داره نقشه ای داره. بله تو این وسط هر کسی هم تو این رابطه کمال پیدا میکنه، یکی این است که فرزند ادامه وجود اوست، یکی این که اصلا خود این زندگی جمعی که بین زن و مرد منعطف میشود و برقرار میشود چقدر آثار و برکات در کمال و اجرای احکام دارد، اجرای احکامی که بین زن و مرد در زندگی جمعی خانوادگیشون محقق می شود، تمام اینها برای انسان رشد و قرب الالله به دنبال دارد که شاید جزء در حقیقت پرفروترین در حقیقت مسائلی است که این همه احکام دارد و احکام اجتماع بیرونی هم گسترده همین اجتماع خانوادگی است. یعنی احکامی که در رابطه با نظام خانواده هستش که خود رابطه زن و مرد است، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، حین ازدواج، وقت فرزند آوری، وقت در حقیقت مسائل بعدی، اختلافات، اتفاق، همه اینها در حقیقت اجتماعات بعدی که نظام در حقیقت اجتماع بیرونی میشه، هسته مرکزی و اصلیش چی هستش؟ همین هسته خانواده است دیگه. اون نظام مولکولیش چی هستش؟ یعنی اگر در نظام طبیعت وجودی بیرونی مولکول در حقیقت که از دو اتم یا چند اتم یه مولکول تشکیل میشه، تا این مولکول اون نزدیکترین و اثر در حقیقت صورت نوعیه اون، مثلا اگر آب، مولکول آب آخرین مرتبه است که خاصیت آب رو دارد دیگه، بعد از اون دیگه اجتماع نیست، بعد از اون اتم است، دقت میکنید دیگه اتم خاصیت آب را ندارد. تو نظام اجتماعی هم خانواده چی هستش؟ اون مولکولی است که تو نظام اجتماعی که این مولکول ها آخرین مرتبه است که اثر در حقیقت اجتماع در اون چی هستش؟ محقق است. در حقیقت هسته های خانواده همون مولکول های در حقیقت چی هستن؟ اجسام هستن که با هم ترکیبشون اون جسم رو نشون میدهد. لذا اگر مولکول اون ساختارش قوی باشد، اجتماع قوی می شود، چون این مولکول است که اجتماع ازش تشکیل شده و همه او رو داره نشون میده. و اگر این ضعیف باشد، اون اجتماع سستی و قوت اجتماع انفصال و گسستگی و یا پیوستگی اجتماع دائر مدار اون مولکولی است که تشکیل شده. لذا هر چقدر سرمایه گذاری رو بحث خانواده قوی هر صورت بگیرد، این شکل در قد نهایی که از این مولکول ها تشکیل می شود و اون صورت واحدی که از اجتماع محقق می شود قوی تر صورت گرفته. لذا با این نگاه یه نگاه کاملا چی هستش؟ شبیه به نظام طبیعی هم هست و لذا هستی اولی اجتماع خانواده است. و شاید اگر کسی هم قائل به نظام، مثلا خیلی قائلن، یعنی این جزء اقواله که آب چیزی نیست غیر از همون مولکولهای خودش و مولکولها هم که اصلا بقیه آب یک نظام اجتماع اعتباری است که ما میبینیم، در حقیقت تأثیرگذاری و تمام اون حقیقت مربوط به چیه؟ مربوط به مولکول است. یعنی من ممکنه هزار، صد هزار، یک میلیون مولکول آب رو که میخورم سیراب میشم. یعنی مولکول آب است که سیرابی رو به دنبال دارد. من فکر میکنم اجتماع آب است که سیرابی رو به دنبال دارد. نه، حقیقتاً اثر مربوط به چیه؟ منتها بله، من میتونم قدرت دارم که میلیون ها مولکول رو بریزم توی لیوان آب و این رو سر بکشم، پس اثر مربوط به چیه؟ مولکول آب. اگر قدرت داشتم تک تک این مولکول ها رو آشامیدم، همین اثر متحقق میشد، چون اثر مربوط به اونها بود، نه به اجتماعشون که آب رو ما اینجور میبینیم. هرچند مولکول اگر بخواد تو طبیعت دیده بشه به صورت چیه؟ یعنی اگر بخوایم مولکول آب رو تو طبیعت ببینیم، مثلا ببرن بالاتر از جو کره زمین، آب اونجا چی میشه؟ آب به صورت مولکولی میشه دیگه، چون همه مولکول ها از هم چی میشن؟ گسسته میشن، ولی مولکولش باقی میماند. ولی مولکول، لذا لمعان دیده میشود، یعنی برق زدگی های از مولکول ها که نور بهشون انعکاس بده، ولی دیگه آب به صورت مجتمع اینجوری قرار نمیگیره. حالا دیگه اینا بحث های قابل منتها هسته خانوادگی هسته اصلی و مولکول اجتماع است، که مولکول اجتماع اگر این قوی باشد اجتماع در حقیقت صالح است، و اگر قوی و صالح نباشد اجتماع صالح نیست. سرمایه گذاری برای اجتماع به شرط قبولی و اثر در مولکول تأثیر گذار است. اگر سرمایه در اجتماع گذاشتن و این سرمایه گذاری به خانواده منجر نشد، یعنی آمدن نظامات اجتماعی رو اصلاح بکنن، اما اینا تأثیری در نظام مولکول و خانواده نگذاشت، اگر این نگذاشت این تأثیر حقیقی نیست، یه تأثیر اعتباری است. اما اگر این تأثیر به نظام مولکولی و خانواده رسید، این تأثیر حقیقی است. این بحث مهمیه تو نظام ساختاری، که اگر در حقیقت این ساختار آثار اجتماعی به مولکول رسید، این ساختار تصحیح شده، و الا اگر نرسید، وقتی خودش نوع سرمایه‌گذاری رو در یه اجتماع کار میکنه، تسهیل میکنه که کجا باید، تا کجا باید این هدف گیری باشد، آیا به لایه های ظاهری و این ارتباطات مولکول ها فقط، یا به ساختار مولکولی و ورود به اون هسته این تاثیرگذاری بقا پیدا میکند. و الا این تاثیرگذاری زود گذره. ممکنه یه ظاهری یه صالح بشود، یه ظاهری مجتمعی به ظاهر در حقیقت چی بشه، اما به هسته وقتی نرسید به سرعت در اثر اینکه اون شرایط و جو رو بردارن گسسته میشه. اما اگر به مولکول رسید، این باقی میماند، حتی اگر که چی بشه، این اجزا از هم گسسته بشن، اون مولکول ها خودشون صالحن، اون مولکول ها خودشون چی هستن؟ باقی هستن. بحث مهمیه ها، نمیدونم تونستم عرض رو برسونم که این نگاه به عالم یه نگاه دقیق تری میشه تو برنامه ریزی ها، تو هزینه ها، تو نتیجه گیری ها، هرچند ممکنه دیرتر نتیجه بده اما نتیجهش باثبات تره. خب برای از بین بردن هم همین جوریه، لذا نقشه دشمن هم همین جوریه، توجه ویژه هم به از هم پاشیدن خانواده هاست، لذا از هم پاشیدن خانواده. لذا در اسلام این همه به احکام خانواده چی شده؟ روابط بین زن و شوهر، پدر و مادر، این خانواده که میگیم عمه از زن و شوهره، یعنی اون روابط بین خانواده، پدر و مادر و فرزند، چون اینم جزء خانواده است، اینم جزء این نظام مولکولیه، فقط به زن و شوهر نیست، زن و شوهر و فرزند. وقتی زن و شوهر و فرزند شد میشه چی؟ پدر و مادر. پدر و مادری جزء نقش این مولکوله، این خانواده است، که اینها حقوق واجب است در حد شرک بالله. در حقیقت چی شده؟ در حد شرک بالله این مسئله مطرح شده که اگر کسی در اونجا رعایت نکنن، میگه اطاعت از اونها و ارتباط با اونها و حسن با اونها تا حد چی هستش؟ ان لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، که این وصیت الهی است که تا در حقیقت شرک به الله در حقیقت چی هستش، این رو نه کرده و همچنین در حقیقت و بالوالدین، این دو تا رو در عرض هم آورده که اینقدر اهمیت که این توحید با این محقق می شود. ایشون حالا من نگاه کردم دیگه، نگاهمون اول به این تعلق گرفت، حالا بفرمایید.
تصریح به این که خانواده چنین جایگاهی داره در جایگاهش نسبت به اجتماع به این صورت هست، تصریحی هم داریم یا اینکه ما اینو از واقع روح شریعت برداشت میکنیم؟
نه خیر، نه تصریح هم داریم، یعنی شما الا ماشاءالله نوع احکامی که آمده و در حقیقت خود اهمیتی که برای مسئله قائل شدن و شدتی که ببینید، برای طلاق که جدا شدن یک چی هستش، یک مولکول از همدیگه است، درسته؟ چقدر این میگه مبغوض ترین است، چرا؟ یعنی به این راحتی محقق نشه، یعنی اگر یه مولکول تو جامعه به سادگی گسسته شد، این جامعه هسته خانوادهش که مولکول خانواده اجتماع است، اگر این حالت توش بود که به سادگی چی بشه؟ بعد نابهانه گسسته بشه، اجتماعی هم که تو اونجا هست هیچ قوامی ندارد. دقت میکنید تو همه جهاتش، احکام مثبتش و احکام، خیلی مسئله مهمه اگر به تک تک احکامش. لذا انسان تو نظام اجتماعی اگر فرزندش ناخلف میشه، مگه میشه به این راحتی ازش ببره؟ کاری کردن که هم تو نظام تکوین هم تو نظام تشریع حق نداره انسان به راحتی ازش ببره. اگر تو نظام تشریع کسی کوتاهی بکنه در تربیت فرزند که این فرزند ناخلف بشه در اجتماع، عقاب و نتیجه تمام اون اعمال فرزند به عهده پدر مادر هم هست، و بالعکس اگر اصلاح بکند فرزند را و صالح باشد، نتیجه افعال فرزند برای این در حقیقت خانواده دیگه. اگر بخوایم تصریحات رو بگردیم بلا ماشه از جانم،
برای این تطوری که فرمودید بین نظام تشریح و تکوین با بحث آب که اون حقیقت آب و نور هستش، توی نظام جامعه متدین و جامعه مؤمن فقط خانواده نیستش که اون حقایق اجتماعی
نیست،
ارتباط بین مؤمنین خودش یه حقیقت،
اونو در حقیقت ارتباط بین مؤمنین که در حقیقت از اینجا آغاز میشه بعد هی گسترده میشه. تو نظام آب مولکول ها زنده نیستن، مولکول ها چی هستن؟ در کنار هم که قرار میگیرند حیاتی ایجاد نمیشود، درسته؟ اما در نظام ارتباطی انسان ها این مولکول ها کنار هم که قرار میگیرند چون یه حیات زنده است مثل بدن میشن، سلولی میشن. وقتی سلولی شدن، سلول ها در کنار این که هر کدام هر سلولی، لذا تعبیر اولی به مولکوله، تعبیر ثانوی به سلوله، یعنی تعبیر این که چون حیات زنده است، چون نظام بیولوژیک زنده است، حیات دارد، تعبیر به سلول میشه. سلول در عین این که اون اولین خاصیت مربوط به سلول است، ولی در این حال در تعامل کامل با سلول های دیگر است، گسسته نیست، اون میشه نظام ارتباطی اخوت ها، برادری ها، نظام ارتباط بین مؤمنین، نظام ارتباط بین انسان ها، که این میشه نظام سلولی. و اون مرتبه اولش بود که این مرتبه دومش باید به نظام سلولی، این اول از اینجا شروع میکنیم تا اون اهمیت مسئله خوب روشن باشد، و تو نظام ادامه به نظام سلولی میرسیم که همه تفاوت ها در اینجا باز چی هستش؟ با سبب کماله، نه تفاوت ها سبب تفاخر، نه تفاوت ها سبب گسست، بلکه تفاوت ها در نظام سلولی سبب چیه؟ سبب استحکامه. اگر چشم چشم است و دست دست و پا پا در نظام سلولی، درسته؟ این سبب استحکام یک بدن است، و الا اگر قرار بود همه بدن چشم باشد یا پا یا دست، این استحکامی نداشت و این آسیب پذیریش الا ماشاءالله بود. پس تفاوت ها در نظام سلولی سبب چیه؟ سبب استحکام است، سبب کمال است، که همون رابطه ها می شود. و وقت
با تجربه همین نکته، اون عامل حیات رو ما نیمید اصل صرف تشکیل خانواده بگیر، تو ببینیم رو اصل ظهور ایمانی، ما بگیم خانواده ایمانی اون حیات.
خب این ببینید اینا مرتبه مرتبه است دیگه، ما تو نظام داریم ببینید داریم تحلیل میکنیم الان برای کی؟ برای کل در حقیقت هستی، کاری الان به نظام ایمانی تو مرتبه اول نداشتیم. داریم میگیم آه تو نظام هستی خدای تبارک و تعالی جوری قرار داده این عالم را که هسته خانواده اصلی ترین هسته است توی یک نظام اجتماعی، اصلا الان کاری به اسلام نداری، درسته؟ اما تو نظام ایمانی خانواده، حیات خانواده با اون نگاه دینی هسته اولیست برای در حقیقت چی؟ اون لذا تصحیح و صالح شدن خانواده حیات اجتماع دینی رو هم به دنبال دارد. لذا دشمن هم در صدد چی هستش؟ میدونه این حیات اجتماعی تو همه جا نظام زنده است، گسترده است، اما اولین جایی که نظام در حقیقت اساسی او رو متزلزل میکند کجاست که اگه متزلزل شد بقیه تشکیلات میریزه. فونداسیون این خانواده، فونداسیون این نظام و اجتماع خانواده است که اگر این بریزه تمام اون بنایم که روی این هست چی میشه؟ فرو ریخته میشه، فرو پاشیده میشود. هرچند نظام حاکم برش یک ولی عادلی بر سر کار باشد، اما اگر نظام خانوادگی اون اجتماع متزلزل شد و چیز شد، سوس بود، اون نظام حاکمیت هم در حقیقت فرو میریزه. با اینکه نظام ولایت بوده ها، اما فرو می‌ریزه، چون اینها هست، این هسته است که حفظ می‌کنند. اگر این هسته نباشه حفظ صورت نمی‌گیره. لذا هر کسی تو نظام اجتماعی، تو ارتباطات اجتماعی این نگاه رو پیدا بکند، اون وقت می‌بینید توی اگر مشاوره است، مشاوره‌هاش متفاوت میشه با این نگاه. هر هسته‌ای که متزلزل می‌شود، هر هسته‌ای که متزلزل می‌شود، بلافاصله آثار منفی این تزلزل به اطراف خودش به سادگی سرایت می‌کند. اگر طلاق در خان در اجتماع زیاد شد به ادنا بهانه‌ای، این در حقیقت به سرعت داره هسته‌های اصلی چی میشه؟ اگر روابط اجتماعی شکل گرفت بدون این هسته، یعنی ارتباطات شکل گرفت بدون این هسته، این اجتماع هیچ قوامی ندارد. یک شک کفایت میکند که این از هم پاشیدگی آشکار بشود. این به هم پیوستگی مولکول‌ها و مولکول‌ها در کنار هم قرار گرفتنشون و گسترده شدنشون، بلکه مثلا ببینید یکی از قوی ترین نظام مولکولی، نظام مولکولی چی هستش؟ الماس هست دیگه، جزو یکی از مهمترین نظام مولکولی، نظام مولکولی الماس هست که این پیوستگی‌هاش چی هستش؟ گسترده است. یعنی نمیدونم 60 چیزش؟ بله 30 60ه ها؟ درسته کربن 60ه که بله نخریدید. نه این که خوندنی، این خریدنی، این پول نمیخواد، این هزینه نه، تو کتابهای درسی بوده اینا، ما قبل از انقلاب خوندیم، شما بعد از انقلاب خلاصه خوندید دیگه. فکر کنم کربن 30-60 که گستردگی کربن به لحاظ استحکامش، با اینکه به اصطلاح این 30 انواع دست مولکول ها رو دارد، مستحکم ترین نوعش نوع الماسه که ایجاد میشه. علتش هم این است که پیوستگی های زیادی دارد، مکعبیه، یعنی در حقیقت پیوستگی های زیادی دارد که این پیوستگی های زیاد این رو به صورت ارتباط گسترده قرار میده. این ارتباط گسترده همین پیوندهای این چی هستش؟ خانوادگی است که تو این وجود پیدا کرده و این رو محکم قرار داده که غیر قابل گسسته. به این سادگی چیه؟ گسسته نمیشه، پیوسته است. که همین نگاه تو مثلا میبینی زغال هم از همین کربونه، اما به سادگی چی میشه؟ اما چون پیوندهای کمتری دارد. نمیدونم زغال چنده، حالا اینا دیگه در حقیقت شما علمیشو شما میدونید، ما همجور تو ذهنمون از قبل که آمده این پیوندها. وقتی لذا تو نظام اینا ببینید، وقتی که ما عالم وجود رو یه حقیقت واحده میبینیم، این حقیقت واحده تو مظاهر مختلف ظهوراتش مختلفه. تو نظام مولکولی یه جوری خودشو نشون میده همین حقیقت، تو نظام سلولی به گونه‌ای خودشو نشون میده همین حقیقت، تو نظام اجتماع خودش رو همین مسئله است. یعنی نظام اجتماع ما همین پیوندهای سلولی و مولکولی دارن خودشون نشون میدن. لذا پیوندهای لذا دارد که انسان در در حکمت متعالیه میگه انسان جنس است، تحتش انواع است، یعنی تمام انواع دیگه تحت انسان قرار میگیرن. لذا انسان میتواند به صور مختلفی چی بشه؟ خودش رو به فعلیت برساند. میتواند خوک باشد، میتواند ملک باشد، میتواند در حقیقت حیوان دیگری باشد، میتواند مورچه باشد. یعنی بستگی به صفاتی که دارد، نه اینکه مثالشون باشد. حقیقتا در نظام تجسم اعمال و نظام حکمت متعالی انسان جنس است و تحتش انواعه که میتونه به تمام این انواع چی بشه؟ به صورت‌های نازله یا صورت‌های عالیه. این راه بازی است برای این. خب یه بحث حالا دنباله داری میشه. بله این نقطه آسیب دشمن می شود. یعنی ما تو ارتباط، اگر ما نظاممون نظام ارتباط مقابلهی باشد در مقابل کفر و شرک، مثلا ببینید تو بعضی از جوامع این گسست شدیدتره، لذا اتحاد و وحدت اونجا ظاهری تره. تو بعضی از امتها خانواده دقیق تره. مثلا من اینو شنیدم، اینا رو دیگه شما یا تصدیق کنید یا تکذیب، اگر خبر دارید یا اگر خبر دارید اصلاحش بکنید. مثلا تو نظام کشورهای اروپایی مثل انگلستان متزلزل ترین روابط اونجاست، اما تو آمریکا باز تو بین اینها در قد قوام خانواده در اونجا قوی تره. نمیدونم آقای چیز شاید بیشتر خبر داشته باشه، آقای محمد شما چی میگه؟ آقای محمد پور این هست یا اینو تو کتابا نوشتن که میگن نظام بله حالا تو نظام آقای محمد پور بالاخره بودن اونجا آقای محمد پور درست یا نیست؟ خب بله، حالا به لحاظ ناسیونالیستیش یا خلاصه نه به لحاظ واقعیت یعنی الان اینجوریه، تو تمام بافتش اینجوریه، به لحاظ این که بالاخره میگن در اونجا نظام کاتولیک در حقیقت قوی تره، نظام خانوادگی تو بافتهای قدیمی به خصوص بیشتره، ولی توی انگلستان این نظام رو به لحاظ این که این نگاه مذهبی اینجوری نیست و نگاه های شاید پروتستانیست بیشتر حاکم باشد، میان اونجا گسستگی. حالا این به عنوان در حقیقت نقل در کتاب هاست دیگه، حالا واقعیت رو باید کسایی که ما که نرفتیم خبرم نداریم، ولی خب آقای محمد بودن اونجا شاید بیشتر خبر داشته باشد. شما انگلستان هم بودید؟
نه
نبود. خب پس نمیتونید خیلی خبر بدید، شما یه طرفو دیدید تو
که تهرانم آمار 40%
شما. خب بله دیگه، ببینید این داره الان روی این حسه داره ضعیف میشه، یعنی تشکیل خانواده وقتی که به سن پیری برسه، یعنی سن پیری یعنی دیر بشه، یک سال که دیر میشه سن ازدواج، این هسته های خانواده متزلزله. یعنی تا قبل از این این اجتماع متزلزل بوده، وقتی سن ازدواج بره رو مثلا 28 29 30 سال تو پسرها، در حقیقت این چی شده؟ به همین نسبت تزلزل ایجاد شده. و اگر این بیاد پایین تر هسته های مولکولی قوی تری از ابتدا تشکیل بشه، البته اینا ببینید یه بحث داره دیگه، این بحث تطابقش و بعد جامعه شناسیش دیگه، حالا دیگه حالا دور
آمریکا
41% آمار چیه؟
فرزند نامشروع از تاریخ 1998 تا 2014.
بله.
آمریکا 41%، انگلستان 48%.
خب حالا همین 7% بالاخره حداقل تفاوض میکنه دیگه، 7% حداقل تفاوض میکنه. بله اینا به قول آقا شکایت شده باشه، ثبت شده، حالا بالاخره اینا مجبورن ثبت هم بکنن، چون بالاخره شناسنامه میخوان، هویت میخوان، مجبورن اونجا این بالاخره شاید ثبت عمومیت داشته باشه دیگه. بله حالا دیگه ما میگم از اخباراته که اینم میشه یه خبر دیگه، ولی بیش از این ما خلاصه شهودی نداریم و نبودیم. حالا باید بریم با هم دیگه ببینیم، یه سیر یه دفعه سفر المیزانمون رو بگذاریم، میخوایم که آمریکا و انگلستان و آلمان و اینا ببینیم چه جوری. خب این دیگه حالا این خیلی حاشیه، ما میخواستیم یه بحث رو فقط مطرح بکنیم، عبور بکنیم، نمیدونم چی شد، اصلا این بحث تو ذهن منم نبود که این بحث مطرح بشه، ولی حالا مطرح شد دیگه. بله خب این نقش زن ثم جعل، پس نقش زن در قوام این ساختار اجتماعی که هسته اجتماعه، یه ساختار نقش اساسی است که اگر نقش اساسی درست دیده نشه، این قوام در حقیقت چی میشه؟ متزلزل است همچنان. لذا در خانواده معمولا مدیریت مربوط به کیه؟ تو درون خانه مدیریت معمولا به زنه که بچه ها رو، فرزند ها رو، پدر رو حتی تو خانه بقیه داره مدیریت میکنه، هرچند که مرد خودشو مدیر میدونه، اما در حقیقت چی هستش؟ این با پنبه سر بریدنه، مدیریت دست زن معمولا داره. لذا قوام خانواده اگر زن از دنیا بره توی خانواده ای، گسست شدت پیدا میکنه تا وقتی که چی باشه؟ مرد از دنیا. مرد اگر از دنیا بره، زن حفظ میکنه، با چنگ و دندونی خانواده رو چکار میکنه؟ نگه میدارد، نمیذاره از هم بپاشن. اما مرد که از دنیا میره، اول همه خودش دنبال این گسست میره، چون بالاخره نمیتونه بدون زنی زندگی بکند. معمولا تا یه هسته جدیدی و خانواده جدید تشکیل میشه، بلافاصله خانواده های قبلی و اون کلای قبلی حساسیت نشون میدن و این گسست ایجاد میشه. نمیخوام بگیم درست یا غلطه، میخوام بگیم بحث اینجوری هستش، یعنی تو خان تجربه ما تو کشور خودمون داریم میگیم. اینو این مشهودمونه، یعنی این دیگه گفتاری نیست، این مشهوده. بله بعد میفرماید که لان الله لأن بله ثم جعل طبيعه الرجال وفيهم بعض المواده الاصليه مائله منعطفه اليهن وجعل بين الفريقين موده ورحمه. این موده و رحمت همون جاذبه است که در مولکول بین چی اتم ها ایجاد میشه در اونجا به اون صورته که بین اتم ها و حتی در اتم بین چی بین هسته و پوسته بین الکترون و پروتون و نوترون ایجاد میشه اون جاذبه. اون جاذبه در نظام انسان ها میشه چی؟ این موده و رحمت. یعنی همون اون در حقیقت در اینجا نمادش و نمودش که وحدت میخواد برسونه به توحید میخواد برسونه به این صورته. بعد تو اجتماع به اخوت ها به دایره بین رابطه بین مؤمنین این سبب این جاذبه ها میشه که الف بین قلوبکم و وذکر اذ کنتم اعداء. اگر اشتباه نکنم وذکر اولش وذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم و فاسبحتم بنعمته اخوانا. یعنی این جاذبه‌ای که خدا بین قلوب ایجاد کرده یه نعمت خاص و ویژه الهی است که ایجاد شده که وذکروا یاد کنید این رو، این عادت نشه براتون، قدردان نشید. وذکروا اذ کنتم اعداء. هر کسی انانیت خودش رو داشته، هر کسی خودش رو میطلبیده، این که هر کسی انانیتش تبدیل بشه به رابطه، چون خیلی سخته که انانیت تبدیل بشه به چی؟ ارتباط، تحمل، شرح سر. یعنی تو ارتباطات اگر هر کسی بخواد انانیت خودش رو داشته باشد وذکروا اذ کنتم اعداء، همه در پی کار خودشونن، کسی به دیگری، خدا یه کاری کرده سر مرد و با پنبه بریده، یک دقیقه مودتی رو قرار داده، هرچی میدوه میاد تو خونه خرج بشه لذت هم میبرد. معمولا اینجوریه که لذت هم میبرد که خرج خانه داره میشه، که داره خرج لذت خودش میبینه، با اینکه غیر خودش هم به ظاهر اولی، ولی خودش میبینه. این همون وحدته که ایجاد شده، این همون توحیدی است که در این مرتبه چی شده. اگر این توحید بالاتر بیاد، هسته ها توحیدی رشد بکند و شکل بگیرد، خانه اجتماع میشه توحیدی. و اگر اجتماع اخوان شد از گنتم اعدا فالف بین قلوبکم، اجتماع توحیدی، اون وقت سرعت در چی داره؟ سرعت در گسترش پیدا میکنه. یعنی اگر اجتماعی توحیدی شد، همه قلوب دیگه به این میل پیدا میکنن. ما یه دانشگاهی بودیم، من این بچه ها گفتن که بچه ها خوابگاه که میخواییم شام بخوریم، غذا بخوریم، شامشون تو خوابگاه بود، دیگه نهاراشون حالا تو، گفتم بیاییم گاهی بندازیم بین خوابگاه سفره‌ها رو عمدن، یه جایی بین جاهایی که ساختمان‌های مثلا مختلف هستش، یه جایی تو مرعا منظر باشه، مثلا 20 تا 30 تا بچهای مذهبی شبا قرار بزنیم غذا رو بیایم با هم بخوریم، همه با هم دور هم جمع شیم. بعد همین این بچه‌ها از پنجره نگاه می‌کردن، براشون خیلی جذابیت داشت، بعد هر کم وارد می‌شد یه چیزی بود خودشون می‌گفتن که آقا نمی‌دونیم چه جوریه، عجیبم برکه اگه 5 نفرن گاهی اضافه میشن غذا هم نیوردن میان سر این سفره، همه غذا میرسه همه هم سیر میشن، و خود همین یه جاذبه ایجاد کرد. بچه‌ها بعدن می‌گفتن که مثلا این روابط بچه‌های مذهبی و این گفت و شنود و خندشون و تفریحشون، خود این چقدر برای جذابیت میل پیدا می‌کردن به بچه‌ها برای چی؟ ارتباط با بچه‌های مذهبی. همینقدی که این رابطه‌ها، این اخوت‌ها اگر توی اجتماعی دیده بشه، همه ملت‌ها، همه امت‌های دیگه میل به این اخوت و ارتباط دارن. اگر سرد شده مزاج‌ها و سخت شده ارتباطات، مال یک مانع است، نه طبیعت. لذا طبیعت اولی اگر این رو ببیند و احساس بکند، مطلوب هم است و همه کشش، یعنی عملاً میتونن جذب ملت‌های دیگر رو بکنن بدون اینکه بخوان دعوت رو مطرح بکنن. عملاً چیکار می‌کنن؟ عملاً همونجوری که در اون روایت دارد که شخصی که مسلمان شد و پدر مادرش مسلمان نبودن، حضرت فرمود بهشون محبت تو از این به بعد چیکار کن؟ بیشتر کن. رفت و پدر مادر هم در اثر این رابطه که دیدن چی شده که این انقدر، یعنی دلها این رو میطلبد، تو دلها طلب میل فطری دلهاست این ارتباطات، هرچند داره هی رو به سردی الان میره، موانع داره چیکار میکنه، اینا گسست هاست، اینا شل شدن نظام اجتماعیه که خیلی تو نظام تربیتی قابل چیه؟ قابل دقته، و باید با این نگاه با مثال طبیعی مردم رو بهش متوجه کرد که ببینید یه آب به اصطلاح نظام مولکولیش وقتی ضعیفه به راحتی دست فرو برده میشه توش، اما در حقیقت در یه سنگ چیه؟ امکان نداره دست به این راحتی، باید خیلی لذا دشمن به راحتی توی جایی که ارتباطات ضعیف باشه میتونه نفوذ بکنه، اما توی جایی که محکم باشه ارتباطات امکانه. لذا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنیان مرسوس. بنیان مرسوس یعنی یک رابطه وحدت غیر قابل نفوذ. اینقدر این مرتبطن با هم، نه مرتبطن یعنی پاها رو کنار هم چیدن، این تو نظام ظاهریشه، یعنی خلل ناپذیرن از جهت فکری، از جهت فکری اختلال پذیر نیستن، و الا اون ظاهری که صفها سفت وایسن تا دشمن که بخواد حمله بکنه نتونه ورود پیدا بکنه از این صف داخل بشه، این اثر ظاهرشه، ولی اثر حقیقیش مال این است که اینا اختلال ناپذیر از جهت فکری. لذا الان جنگ ها هر چقدر این استحکام بیشتر باشه و اختلال ناپذیری البته اثر خیلی، ما امروز خواستیم بحثو تمام بکنیم ولی ظاهرا همون قصدی که کرده بودیم عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم منتها دائما شده دیگه، این دیگه اون گاهی باید فصل بشه داره، این دائما شده، اگه یه موقعی عزممون محقق بشه اونجا در حقیقت عرفت الله محقق میشه دیگه در ما. بله ثم جعل مودتن، بله جعل بین الفریق مودتن و اذا کان کذالک کان القرض التکوینی من هذا الجعل، از این جعل مودت و رحمت کان قرض التکوینی من هذا الجعل هو تقدیم الوسیله، همه این بقا همه این مودت و رحمت برای چی بوده؟ اون وسیله محقق بشود، وسیله برای چی؟ برای بقاء نو، کان هو تقدیم الوسیله لبقاء نو فلا معنا لتقدید هذا العمل به وقت دون وقت. پس اگر اینجوریست دیگه حالا نمیشه به وقتی دون وقتی این چیزی که مقصود است رو موکول کرد، پس اطلاق در زمان دارد، او محل دون محل بخوایم بگیم در حقیقت مکان، نه اذا کان مما یؤدی، البته محلی که اذا کان مما یؤدی الی ذلک الغرض، اونی که باشد که به اون غرض برساند، و الا اون که نرساند مورد حکم نیست، ولم یزاحم امرا آخر واجبا فی نفسه که لا یجوزه، البته اگر که مزاحمت با امر دیگری که اون اهمالش اخلال ایجاد بکند مزاحم با او هم نباشد، و به ما ذکرنا یظهر معنا قوله تعالی و قدموا لانفسکم، همه اینا مقدمه بود برای اینکه با این نگاه قدموا لانفسکم خودشو بهتر نشون بده، و من قریب تفسیر الاستدلال به قوله تعالی نساؤکم حرسون لکم، بعضی خواستن بگن الا جواز الازل اندل جما، از این استفاده بکنن که چون حرس است میتوانی در حقیقت بکاری دانه رو، میتوانی چیه؟ نکاری، لذا جواز ازل چی هستش برای شما؟ این حرسون لکم فتو حرسکم ان ناشیتم، هر زمانی که خواستید، یعنی میتونید الان بگید که من نمیخوام حرس در حقیقت کاشتن محقق بشه، جواز ازل رو خواستن استود. یا در حقیقت بعضی خواستن بگن که و نظیره تفسیر قوله تعالی و قدموا لانفسکم به تسمیت قبل الجماع، میگه قدموا لانفسکم چون عمل صالح است، همونجور که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدین، درسته میگه عمل صالح است دیگه، میگه عمل صالح در اینجا چی هستش؟ قدموا لانفسکم، مقدم کنید لانفسکم، بسم الله گفتن قبل از جماع است که در اینجا باعث میشه که چی بشه؟ این در لذا میگه اینها دلیلی براش نیست، قدموا لانفسکم همون نتاج است که قدموا لانفسکم فرزند است که با هر سازگار است، که در روایت هم به این اشاره شده دیگه، ظاهرا اگر اینو ورود پیدا بکنیم که بحث مهمی هم نتیجه این بحثم بود دیگه نمیشه. حالا ایشالله جلسه آینده که در خدمت دوستان هستیم یک شنبه آینده ایشالله، یک شنبه آینده ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و آل محمد و خاجه من هستم، ظاهرا دوستان گفتن عده تبلیغ میرن، قبلش استمزاج کرده بودیم گفتن عده تبلیغ میرن فردا، درسان به صورت رسمی از فردا در حوزه تعطیله، ولی خب دیگه حالا ما اگر دوستان بودن من بودم، ولی خب ظاهرا بعضی میرن تبلیغ دیگه، وقت نقض غرض میشه، اجتماع متشتت میشه وقت. بله
اصلا این عدم اذن نشون دهنده نفوذ بعضی جاها و حتی به اکراه هم، یعنی آیه قرآن فذر بهن، نه حتی اکراه هم داره تو این عمل، یعنی حتی میتونی طرف رو
مال حد واجبه، یه حد واجبی داره، یه حد چی داره؟ حدی که اراده اون خانم مؤثر، اون مال اون است که این گسست محقق نشه، اون حد واجب مال اونجاست که چیه؟ گسست محقق نشه،
اینجوری نیست که اذنش آزاد باشه و اختیار داشته باشه حتی هر کار،
نه دیگه، این اذن در یعنی خدا بهش گفته واجبه بر تو که این کارو بکنی، درسته؟ بلد. یه حدیش هم گذاشته که اگه این کارو نکردی حتی در حد زورم شده امکان پذیر، اون حد دعواست، درسته؟ این باید معین باشه، حد دعوا با حد جواز متفاوته،
اون برای دعواست. اگه دادگاه خواست تشخیص بده میتونه بگه که آقا چی هستش دیگه، این حدم رعایت نکنه. لذا همین حد برای مردم هست، 4 ماه یک بار باید چی داشته باشه، این رابطه باید باشد. از اون طرف هم اجبار میشه، اگه نکرد مرد هم در حقیقت چی هستش، اونم مقصره و اون هم معاقبه،
نظام
بله ولی اونم در حقیقت جرم داره، اونم براش در حقیقت جرم نتیجه دارد، دادگاه میتونه براش حکم بریده که شاید دو طرفو دارن. یه حد لازمه واجبی دارن که گسست ایجاد نشه، یه حد در حقیقت بقا داره که فضیلته که این ارتباط بیشتر باشه. سلامت باشه. سلامت باشی. نبودی آقای صالحی؟
آره یک دو روز این کارای این حفظ چهدار پدر رو این حافظ
خدا رحمت شما کنه. تهران بودی؟
کاراشو پیگیری بکنم و اینها دیگه نمیرستم.
خب اب نداره، همین خواستم که سالم سالم هستی مادر اینا خلاصه متعادل شدن انشالله. الحمدلله انشالله خدا رحمت شما بکنه و انشالله نقش شما رو تو خانواده
دعا کنیم از پس این وسایت بر بیان
که بتونیم شما فرزند ارشدین. بله اونجا دارد که موسی علیه السلام به خدا گاهی یک رکن خانه رو تو میبری، حالا اینکه ایشون که مریض احوال بودند و رسالت داشتن، خدای رکن خانه رو میبری، گاهی تو خانه بچه هست پیر هست بهشون رکن خانه رو میبری. خانواده گفته بود نمیخوای موسی من جانشین او باشم در اون خانه. نعم الخلف نعم الخلف، این چه جایگزین خوبی است. حالا انشاءالله خدای تعالی جایگزین ایشون میشه تو خانواده و اون خلفیت حق. ما مواردی دیدیم که واقعا غیر قابل توصیف بود. یه موردی بود که پدر دنیا را پدر خانواده که استحکام جوانم بود دنیا را، خانواده اصلا فکر کردن دیگه میکنه بقایشون نیست از بس سخت بود زندگی. اصلا یه گشایشی بعد از این شد برای ایشون غیر قابل تصور، به طوری که زندگیشون راحت تر شد. اون استاد ما گفتش که این سختی ها مربوط به اون آقا بود، برای اینها به تبعش اینها هم با تحمل میکنه به کمال میرسه. اون که رب چون مربوط به او بود دیگه این سختی ها مربوط به اونا نیست. اما اول قبل از که این محقق بشه گفت گشایش میشه برای اینها تمام و همجور هم شد. بله بسیار آدم خوبی بود، به تبع سخت بود براش، اون سختی ها رشد براش داشت و به تبعش برای خانواده. اما اون که رفت این سختی ها از این خانواده برداشته شد کلا و اونها زندگیش نه این آدم بدی بشه، اینا آدم خوبی ان الحمدلله، ولی در این حال چی بودش؟ اون مشروط بودن به سختی ها در حقیقت قابلیت ها همینجوریه. داریم تو اجتماع افراد این هست، تو این ترکیب اجتماعی مولکولی. حالا دیگه وقت نمیشد، گاهی در حقیقت یکی از چیزها باعث میشه یک نوع دو نفر ثروت. یه نفر اومد با پیغمبر و من به امام حسین علیه السلام و من عاشق دختری شدم، این میخوام پولدار بود، اون دخترم پولدار بود، گفت ترکیب شما فقرها، ترکیب شما فقره، دو تا پولدار به هم زمین بشن باید بشن پولدارتر، گفت ترکیب شما فقره. بابا تحمل میکنیم دیگه بالاخره. رفتن یک سال نکشید برگشت، بگو نمیتونم تمام شد زندگیمون برباد رفت، زندگی از جهت مادی همدیگه رو دوست داشتن، گفت دیگه نمیتونم تحمل بکنم. گفت اگه بعد طلاق، که در حقیقت گفتم گفت اگه میخوای برگرده سرت مثلا برو فلان بگی، فلان دختر رو بگی، این توش ثروت. حالا اینا رو ما نمیدونیم دیگه، ولی که تو نظام الهی
طلاق داده
ولی طلاقش رو بعد پیغمبر گفت طلاق بده، و اگر خلاصه نمیخواید که نمیتونی، اگر خلاصه نمیخواید بعد میتونی حالا اونو بگی، نه دیگه اون نمیشه، اون به هم میگه التماس دعا. خدا
ترکیب الماس مکرمه دیگه، خدا رو چه مکرمه.